بکنیم و صحبت بکنه. خب سالها هست که تقریبا به صورت میانگی ما سالی دو بار افزایش قیمت خودرو توی شرکت خودروساز داریم. منظور ما از شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا هستن، اگرچه که عنوان میشه سه شرکت خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو داریم، در واقع پارس خودرو هم یکی از این مجموعه سایپا هست. بنابراین ما اگر اشاره میکنیم به شرکت های خودروساز، فقط منظورمون ایران خودرو و سایپا هست. شرکت های مونتاژ که خب داستان خاص خودشون رو دارن. عرض کردم که توی این بازه تقریبا چند ساله ای که ما شاهد هستیم که به صورت میانگین سالی دو بار افزایش قیمت توی درب کارخونه انجام میشه، مشتری بیرونی، من و شمای خریدار، عملا چیزی رو احساس نمی کنیم. اگر بشین پای صحبت مدیران عامل، مدیران فروش شرکت ها، بارها برای شما صحبت می کنن از اینکه ضرر و زیان دارن، مواد اولیه‌شون افزایش قیمت داشته، ما از میزان تورم عقب هستیم. در واقع یک مجموعه ای از فرمول های اقتصادی رو برای شما اعلام میکنه که بازم تاکید میکنم برای من خریدار عملا بی‌معنای این صحبت ها و من تأثیری رو توی کیفیت خودروها نمیبینم. به نوعی دیگه اگر بخوام این تفسیر 15% که خب قبل از عیدم تقریبا 30-35% بود و عرض بکنم خدمتتون، این هست که انگار قرار هست که این افزایش قیمت ها فقط بیلان مالی شرکت خودروساز رو به مرز تعادل برسونه و قرار هست که انگاری که یک کسب و کاری هست که امسال مثلا من 10% ضرر کردم، خب 15% افزایش قیمت داشته باشم تا از این ضررم جلوگیری بکنم، در حالی که به نظر نمیرسه شرکت خودروساز اساسا تمهیدی برای جلوگیری از این ضرر و زیان داشته باشم. ما در داخل یک چرخه‌ای هستیم که مدام داره تکرار میشه، محصولات ثابت، بازار ثابت، قیمت‌گذاری ثابت بدون تغییر توی بحث توسعه و فناوری. شاید هستیم که همون محصولاتی که ما پارسال می‌خریدیم، همون محصولاتی که 5 سال پیش می‌خریدیم، چه بسا با کیفیت پایین‌تر الان داریم می‌خریم. واقعا تو بحث کیفیت من احساس می‌کنم که فارغ از تمام سازمان‌ها و نهادهایی که حالا اعلام می‌کنم تو این زمینه که هر سال هم یک جایزه ای رو، یک مقام اولی رو به یکی از شرکت‌های خودروساز اعطا می‌کنن، ولی بهترین کسی که میتونه ناظر باشه بر کیفیت خود مردم هستن. ما به راحتی میتونیم نظر بدیم که خودرویی که همون خودرویی که نام نمیبریم مثلا 2-3 سال پیش خریده بودیم، همین خودرو رو اگر امسال بخریم به مراتب کیفیتش پایین تر هست، ولی قیمتش نسبت به همون ایام گذشته تقریبا شاید 50-60% افزایش پیدا کرده. این اون موضوع مبهم افزایش قیمت هست، همیشه توی صنعت خودرو لحاظ شده و مهم هست که ناظر و گوینده این افزایش قیمت کیه. اگر خودروساز باشه، اگر مجموعه های قطعات باشن صحبت میکنن که خب ما هزینه ها اون افزایش پیدا کرده، الان شما مثلا چیپس و پفک هم که میبینید افزایش قیمت داره ولی خودرو نداره. این در واقع خودروسازا نظرشون بر این هست. اما کارشناسایی که بیرون هستن هم نگاه به این موضوع میکنن، میبینن که اون تسهیلات و اعتباراتی که خودروسازان دارن هیچ مجموعه اقتصادی دیگه داخل ایران نداره. اون وام های کلانی که میگیرن، اون حمایت های دولتی که خودروسازان دارن هم معمولا بهش اشاره نمی کنن خودروسازا، و دقیقا هم همین موضوع هست که اونها رو متفاوت میکنه نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی. یک موضوعی که نباید به راحتی ازش عبور کنیم این هست که بخش عمده ای از قیمت یک خودرو که توی فرمول اعلام قیمت نهایی هم اعلام میشه، این هست که فکر میکنم اگر بیراه نیام یه چیزی رو به 20-25% قیمت یک خودرو هزینه وام و تسهیلاتی هست که خودروساز گرفته، و خب من دارم خودروساز وام گرفته، از این وام داره بهرش رو من مصرف کننده برمیدارم ولی سودش رو خودش میبره. پس بنابراین این 15%ها، 30%ها، نمیدونم 40%ها، تمام اینها انگاری که برای من مصرف کننده انگار که فقط یک عدد رقمی که من باید پول بیشتری برای همون خودروی قبلی پرداخت کنم. این اون نقطه ای هست که در واقع همیشه نسبت بهش ابهام وجود داره و خودروسازان تفره میدن از پاسخگویی بهش، و دلیلش هم این هست که اگرچه که قبل از اینکه جمله رو بگم تاکید بکنم، اگرچه خودروسازان کاملا مخالف این هستن که بازار خودرو انحصاری هست و مدام تاکید میکنن که ما تقریبا مثلا 20 تا خودروساز داریم پس بازار خودرو انحصاری نیست،
ولی در واقعیت اینطوری نیست.
واقعیت یعنی به زبان ریاضی با هم صحبت بکنیم تقریبا 85% بازار در اختیار دو تا خودروسازه، 15% بقیه در اختیار همه مونتاژکارا به اضافه وارداتی هست. پس عملا یک بازار بیرقیبی هستن که خودروسازه دارن توی این زمین بیرقیب به تنهایی برای خودشون دولان میدن.
بسیار خوب، متشکرم آقای حدادی، ممنون از صحبت‌های خوبتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم. حالا بحث خودرو همیشه بحث جذابیه، ما به مثلا که در رادیو اقتصاد راجع به این موضوع صحبت میکنیم، سیل پیامک‌هاست که به سمت برنامه جاری میشه و به اینجا ختم نخواهد شد، هفته های آینده حتما ما راجع به این موضوع باز هم صحبت میکنیم. ازتون متشکرم آقای مهندس حدادی، روزتون بخیر.
هشت صبح، رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی هشت صبح.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده مجله تحلیل خبری 8 صبح هستید با موضوع افزایش رسمی 15% قیمت خودرو. دو خط ارتباطی برنامه در اختیارتون هست و لحظاتی دیگر آقای سپهر داجوی توکلی سخنگوی شورای ملی رقابت هم به جمعمون اضافه میشن. قبل از که گفتگو کنیم با ایشون یه بسته صوتی رو بشنوید.
معاون وزیر سمت گفت افزایش 15% قیمت خودروهای داخلی در کارخانجات مورد تایید قائم مقام وزیر صنعت بوده و تمامی مراحل قانونی است.
در مورد افزایش قیمت دولت در جریان بوده و از طرف شورای رقابت به حال یک نهاد دیگه، ما باید به نهادها هم احترام بذاریم. فراموش نکنیم ما از طرفی میگیم که چرا اقتصاد ما دولتی است و همه شکایت میکنیم از این موضوع، از طرفی نهادهایی رو که حق دارن کارهایی رو انجام بدن باید به رسمیت بشناسیم. هماهنگی های صورت گرفته بود و طبیعتاً به هیچ عنوان نه دولت برمیتابه دهنکجی رو.
صحبت‌های خانم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رو با هم شنیدیم. طبق گفته‌های معاون وزیر سمت، فرایند افزایش قیمت خودرو پیش از جنگ 12 روزه و به طور کلی کارشناسی این فرایند طبق دستورالعمل‌ها انجام شده و به وزارت مربوطه ارسال شده بود. این در حالیه که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده قیمت‌های جدید اعلام شده خودرو بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان تعیین شده و در نهایت هم با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار با کاهشی نسبی به وزارت سمت ابلاغ شده. این وسط نقش شورای رقابت به این صورت بوده که اعداد پیشنهادی رو بر اساس افزایش قیمت نهادهای تولید به سازمان حمایت اعلام کرده و این سازمان هم بعد از بررسی قیمت‌های جدید رو برای طرح در ستاد تنظیم بازار آماده کرده. حالا سوال ما اینه که درسته که این افزایش قیمت ها در اثر افزایش قیمت نهادهای تولیدیه، ولی آیا افزایش قیمت خودروها قدرت خرید مردم رو کاهش نمیده یا حتی موجب افزایش تقاضا برای خودروهای دست دوم نمیشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه. صبح بخیر هموطنان عزیزم، آقای سپهر داجوی توکلی سخنگوی محترم شورای ملی رقابت با ما هستند. آقای توکلی سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
صبحتون بخیر باشه. شورای رقابت چه معیاری برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته؟
من یه چند دقیقه کوتاهی هست که به برنامه شما پیوستم، صحبت بخشی از صحبت‌های مهمان برنامه رو شنیدم و خواستم تأکید بکنم که با بخش اعظمی از تحلیل‌ها و انتقاداتی که داشتن کاملا موافق هستم و به درستی فهمیدم. در مورد بسته صوتی که پخش شد اشکال وجود داره در خصوص فرایند. من راجع به این توضیح بدم که شاید کمک بکنه به در حقیقت درک مخاطبینمون از فرایند قیمت گذاری و اون اتفاقاتی که در بازار خودرو میگذره. ببینید اون چیزی که مربوط به شورای رقابت هست و وظیفه شورای رقابت طبق قانون هست، وقتی که یک شکست در بازار اتفاق میفته یعنی عرضه و تقاضا به هم میخوره، اون میزانی که عرضه میشه در بازار اون میزانی که تقاضا هست به هم میخوره و به ترتیبی انحصار شکل میگیره که همه متفق القول هستیم که اینجا انحصار وجود داره، اینجا شورای رقابت بر اساس فصل 9 اصل 44 موظف هست که ورود بکنه، که ورود پیدا کرد در سال 1401 مجددن و برای رفع این مشکل یک دستورالعملی رو ارائه داد، معروف هست به دستورالعمل 543. این دستورالعمل بازیگران در حقیقت این صنعت رو مشخص میکنه که هر کدوم چه نقشی دارن و فرایند قیمت گذاری رو هم تعیین میکنه و بعد برای خودش نقش نظارتی قائل شده شورای رقابت. لذا اینطوری نیست که شورای رقابت اعدادی رو پیشنهاد بده و در حقیقت بعد سازمان حمایت، در واقع خودروساز بر اساس صورتهای مالی هر دوره صورت‌های مالی میاد این رو اعلام میکنه با یک درخواست به سازمان حمایت، میگه آقا من انقدر هزینه تمام شدم هست، شما اینا رو صحت سنجی بکن و سودی رو که فکر میکنی که درسته طبق قانون برای من در نظر بگیر قیمت‌ها رو به من اعلام بکن. سازمان حمایت این رو بررسی میکنه و بعد برای ابلاغ به تنظیمگر فنی یا وزارت سمت میده و وزارت سمت اینها رو ابلاغ میکنه به خودروساز. از اون لحظه‌ای که وزارت سمت ابلاغ کرد به خودروساز، قابلیت اجرایی شدن داره. توی این فرایند شورای رقابت نقشش اون تعیین اون چارچوبه یا دستورالعملی بوده که در حقیقت صادر کرده و بر اون نظارت میکنه که حالا طرفین هر کدوم از این بازیگران از وظایف خودشون عدول نکنن. این کل فرایند داستان.
خب آقای توکلی، یعنی قیمت دستوری وجود نداره؟
ببینید وقتی که از این کلمات ما استفاده میکنیم باید در واقع یه تعریفی براش داشته باشیم. قیمت دستوری یا حالا بازار دستوری که خیلی این مطرح میشه، حاکمیت جاهایی که انحصار وجود داره، جاهایی که در حقیقت یه نقصانی در بازار وجود داره، موظف است به نفع مردم وارد بازار بشه. پس این به خودی خود در همه جای دنیا اتفاق میفته و به خودی خود موضوع بدی نیست. اگر بد اجرا بشه، همونطور که در بعضی از مواقع مثل همین صنعت خودرو بد اجرا داره میشه، اینجا بازار به اون تعادلی که باید میرسید و آزادی عملی که باید داشته باشه نمیرسه. مثل موضوع واردات خودرو، واردات خودرو وقتی که انجام نشه کمک نمی کنه به تعادل این بازار. حالا هی شما قیمت رو در حقیقت تعیین بکنید، مصنوعی پایین نگه دارید یا به نفع خودروساز ببرید بالا، در هر دو حالت یه طرف ضرر میکنه، بازار به اون تعادله نمیرسه که بخواد کار خودش رو انجام.
خب ما دیدیم که الان مثلا توی خیلی از وقتها وقتی قیمت ارز کم و زیاد میشه میره به سمت بالا، دیگه اون کشش افزایش قیمتی توی بازار خودرو واقعا وجود نداره و این اتفاق نمیفته. حالا در اولین بخش برنامه با این مهندس مدنی هم صحبت کردیم، مدیر عامل سابق سایپا، ایشون هم گفتن بس حالا قیمت‌های دستوری و همین نبودن در واقع میدان رقابتی برای خودروساز داخلی باعث شده که خیلی از این اشکالات اتفاق بیفته. ابزارهای نظارتی شورا در برابر تخلف خودروسازان کارآمد هست آقای توکلی؟
ببینید دو تا بخش بکنم من صحبتم رو. یکی این که اگر خودروساز گلایه میکنه که قیمت دستوری بهش کمک نمیکنه و باعث چالششه، این صحبت از اساس رده. یعنی خودروسازی که در شرایط انحصار هست شما فرض بکنید که این نظارت یا دستور رو یا حالا هر چیزی که اسمش رو میذاریم بردارید، اون هر طوری که بخواد دیگه میتونه عمل بکنه، کما اینکه همین الانش هم الحمدلله با شدت و حدت در حقیقت دستگاه‌های نظارتی مراقب هستن که این اتفاق نیفته، کما اینکه میفته. پس بنابراین این مخالفت، مخالفت کذبیه. این که ما بگیم الان دستورالعملی که شورای رقابت در سال 1401 این رو تصویب کرد بر اساس فرمول کاست پلاسه، در حقیقت شما قیمت تمام شده، هرچی که قیمت تمام شده بر اساس صورتهای مالی این رو ارائه میدی به علاوه یک سود، سود مشخص منصفانه‌ای که در حقیقت طبق قانون تعریف شده، این رو میذاره سازمان حمایت روی اون قیمت تمام شده اون رو ارائه میده. چطور امکان داره خودروساز مدعی این باشه که من مثلا ضرر میدم؟ اشکال کار جای دیگه است، یعنی در مدیریت خود خودروسازی هست، در دیر اعلام شدن اون فرایند ها هست که خب اینجا مثلا خودروساز حق داره وقتی صورت‌های مالی مثلا سال گذشته رو تازه بخواد قیمتاشو بگیره، یا ما بر اساس حالا این رفتار تنظیمگر فنیه یه جاهایی بالاخره در حقیقت صلاح ببینیم قیمت ها رو مسکوت بذاریم بعد یهو بخوایم اینا رو ببریم بالا، خب مردم اذیت میشن دیگه. اگر اون فرآیند طبق دستورالعمل 543 انجام بشه، تمام اینها دونه دونه پیش بینی شده که حالا به هر حال ضرر نکنه. این در مورد موضوع دستوری بودن قیمت، اینطوری نیست. بازار چون انحصاری هست باید به نفع مردم دستگاهی وجود داشته باشه از طرف حاکمیت که بتونه این رو کنترل بکنه، مگر اینکه حالا شرایط به ترتیبی انجام بشه. همین الان بعد از یکی دو سال حضور دستورالعمل 543 خیلی بازار از نظر شاخص‌های HHI یا شاخص‌هایی که حالا تمرکز بازار دارن بهبود پیدا کرده، اما به حد نرمال هنوز نرسیده.
این شاخص HHI چیه؟
ببینید شاخص هایی که تمرکز بازار رو می سنجن، یعنی وقتی که ما میگیم انحصار، این تشخیص من و شما نیست، کار علمیه روش انجام شده، شاخص هایی وجود داره CR2, CR4 یا HHI که حالا اقتصاددان ها این رو تحلیل و بررسی میکنن. در مرکز ملی رقابت هم ما یه معاونت اقتصادی داریم که اینا رو بررسی میکنه، میگه آقا الان شاخص تمرکز یا انحصار این عدده، این عدد در تعریف یعنی انحصار بالایی ما داریم. پس بنابراین بر اساس یه مطالعه بازاری این صورت گرفته، نه بر اساس اینکه حالا در حقیقت تشخیص فردی باشه، یا ما مثلا مثل بعضی از دوستان که میگن خب ما 10 تا خودروساز الان داریم، 20 تا خودروساز داریم یا مونتاژساز داریم، پس بازار انحصاری نیست، ما انقدر خودرو تنوع داره، نه اینطوری نیست. یه فرمولهایی هست بر اساس اون حالا یه کار علمی انجام میشه و تشخیص میدن که این وجود داره
یعنی تصمیم گیری ها داده محور در واقع.
بله الان شرایطمون بهتر هست، اما به وضعیت مطلوب نرسیدیم که موضوع انحصار رو من دارم عرض میکنم، به وضعیت مطلوب هنوز نرسیدیم. امیدوارم که حالا با واردات و فرآیندهای دیگه این قضیه اتفاق بیفته.
بحث خودرو خیلی بحث مفصلیه، حتما ادامهش میدیم هفته های آتی. متشکرم آقای توکلی که با ما بودید.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین.
هشت صبح
صبحتون بخیر باشه. رادیو اقتصاد گوش میکنید و امروز در خصوص بحث افزایش رسمی 15% قیمت خودرو صحبت کردیم. سه مهمان ارجمند داشتیم، آقای مهندس مدنی، آقای توکلی سخنگوی شورای ملی رقابت، آقای مدنی هم که مدیر عامل سابق سایپا بودن، و آقای حدادی کارشناس بازار خودرو. از این صحبت شد که انحصار نباید در بازار خودرو وجود داشته باشه و حالا که وجود داره باید نظارت و نظارت دقیق تری باشه، و حرف همیشگی ما به عنوان یک مصرف کننده این هست که چرا بعد از قیمتی که بالا میره ارتقای کیفیت رو ما نداریم، و چرا پس از گرانی عدم ارتقای کیفیت رو شاهد هستیم، که ابزارهای نظارتی چطور میتونه در مقابل خودروساز عمل کنه، و اینکه شما به عنوان یک مصرف کننده از قیمت و کیفیت خودرو راضی هستید یا نه.
We'll be right back.
دو خط ارتباطی برنامه فراموش نکنید. سامانه پیامک 3036-37 شماره تلفن 22-65-25-25. یه سری هم بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون، حالا که فرصت داریم صحبت های مردم و نگاه شما رو هم در این زمینه بررسی کنیم. دوست عزیزمون های همدانی برامون پیامک زدن، گفتن که ایجاد شغل مناسب و ورود حرفه‌ای به صنعت باعث میشه که بازار دلالی خودرو کم بشه. در همه جای دنیا شما وقتی میخواین خودرویی رو خریداری کنین، از نمایندگی به صورت رسمی با کیفیت و قیمت درست خودرو رو میگیرید، ولی متاسفانه توی بازار دلالان قیمت خودرو غیر واقعی تر میشه. 912-73-11 برامون پیامک زدن، گفتن تشکر کردن از اینکه موضوع برنامه رو در نظر گرفتیم و همین سوال رو مطرح کردن که راجع بهش صحبت کردیم. گفتن که اگر قیمت خودرو بالاتر میره و این افزایش رو مشاهده هستیم سالی دوبار، آیا واقعا کیفیت خودروها هم ارتقا پیدا میکنه یا خیر؟ 918-30-44 برامون پیامک زدن، گفتن نه، مصرف کننده از خودروی داخلی و کیفیت خودرو راضیه، نه قیمت اون. پلیس هم که بارها هشدار داده که خیلی از حادثه هایی که در جاده ها اتفاق میفته علت فوتی ها به خاطر کیفیت بد خودرو هاست، پس چرا فکری برای صنعت خودروی کشور نمیشه؟ متشکرم، خیلی ممنون. دوست عزیزمون که اولایی هم برامون پیامک زدن، گفتن در خصوص عدم قیمت واقعی بازار و درب کارخانه هم صحبت کنید، چرا این اتفاق میفته؟ قیمت توی بازار یه چیز دیگه، درب کارخانه چیز دیگه، این آشفتگی بازار خودرو نشون میده. بس بازار خودرو ادامه داره، بس مورد توجه شماست همیشه و قطعا توی برنامه‌هایاتی باز هم راجع بهش صحبت می‌کنید. ممنونم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60-37-99-82-30-30-07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید. Thank you.
اهل زندارا گرفت از براق بادیه قرآن و دین جان سرکی سمن دل آرا گرفت جان سرکی سمن دل آرا گرفت چشم ها بغنای دریای زنه موجها برخواست دریا را گرم موجها برخواست دریا را گرم منه در قلب زمین آتش بشان گرد با داستا سریا را گرم منه در قلب زمین آتش بشان گرد با داستا سریا را گرم
Oh, man.